سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب ببخشید که من صدام امروز خوب نیست، مقدار سرما خوردم. حالا ببینم صدا مفهوم هست یا نه. اگه صدا رو متوجه میشید برای من بنویسید، اگر صدا خیلی نامفهومه که بله خب الحمدلله. اگه یه وقت صدا نامفهوم شد به من بگید. مقدار سرما خوردگی شدید هست، گرفتگی صدا شدید هست. خب به خاطر مشکلات فنی جلسه امروز ما با تأخیر تقریبا نیم ساعت داره شروع میشه. امیدواریم که انشاءالله توی جلسات بعدی این مشکل رو نداشته باشیم. بحثی که برای امروز در نظر گرفته شده بحث نبوت و رهبری الهی هست که جلسات 14 تا 22 کتاب طرح کلی رو تشکیل میده. من یک خلاصه و اجمالی کلیاتی از این فصل رو خدمتتون عرض میکنم با رویکرد راهبردی، بعد اگر پرسش‌هایی باشم در خدمتتون خواهم بود انشاءالله. خب سوالی که در آغاز این بحث مطرح میشه این هست که موضوعات و مسائل اساسی و تعیین کننده اصل نبوت چیست؟ در سخنرانیشون حضرت آقای بحثی دارن که بحث نبوت رو دو جور میشه مطرح کرد. گاهی به شکلی که در خیلی از کتب کلامی مطرح شده و ارتباط و پیوندش با مسائل زندگی ما کم هست، به یک مدل همین هست که به نحوی مطرح بشه که ارتباطش با مسائل زندگی ما خیلی زیاد باشه. خود ایشون فرمودن که من روش دوم رو در پیش میگیرم و به همین خاطرم هست که بحث نبوت در این سلسله سخنرانی ها با بحث های نبوت به شیوه رایج خیلی متفاوت هست، خیلی فرق داره. لذا اولین بحثی که مطرح فرمودن اینه که چرا ما باید دست خودمون رو به دست انبیا بدیم، چرا به انبیا احتیاج داریم، آیا بشر خودش نمیتونه زندگی خودش رو اداره بکنه. این سوال خب سوال خیلی مهمی هست. ایشون فرمودن که خیر، ابزارهایی که بشر در اختیار داره از قبیل حواس ظاهری و غرایز انسان و حتی فطرت انسان، اینها بدون هدایت وحی نمیتونه مشکلات انسان رو برطرف بکنه. یه دلیلش هم این هست که انسان اگر به خودش وانهاده بشه، یه موجود ویروسی هست در واقع انسان، قطع نظر از وحی همه چیز رو بر اساس اون غرایزی که داره برای خودش میخواد و به تعبیر علامه طباطبایی یک استخدام یک طرفه برقرار میشه در جامعه انسانی. یعنی اینکه میخوایم همه خدمت ما رو بکنن ولی ما نمیتونیم خدمت، یعنی حاضر نیستیم خدمت دیگران رو داشته باشیم. این بحث رو علامه ذیل همین آیه 213 سوره بقره که در اینجا هم مطرح شده مطرح فرموده، نظریه استخدام. حضرت آقا هم به همین آیه 213 سوره بقره استدلال کردن و بر اساس همین آیه بحث دو نوع نظام، دو نوع جامعه و دو طبقه رو مطرح کردن، یکی نظام جاهلی و یکی هم نظام اسلامی. در واقع آدمیان آفریده شدن توسط خدای متعال و زمین برای انسان‌ها آفریده شده، قراره که انسان‌ها در روی زمین در کنار یکدیگر به شکل عادلانه زندگی بکنند. اما مسئله‌ای که وجود داره این که عده‌ای از انسان‌ها می‌خوان بر عده‌ای دیگر برتری‌جویی بکنند، حسد بکنند، استکبار بورزند، ستم بورزند و همین مسائل، یعنی لجاجت ناشی از حسادت و زور، باعث میشه که در میان انسان ها اختلاف پیش بیاد و باعث میشه که دو طبقه رو در روی هم شکل بگیرن، طبقه مستضعف و طبقه مستکبر. خدای متعال انبیا رو فرستاده برای اینکه هوادار طبقه مستضعف باشن و روابط ظالمانه رو تبدیل بکنن به روابط عادلانه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کان الناس امتا واحده. مردم همه یک طبقه بودن، یک گروه بودن. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الكتاب بالحق لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه. ما از اینجا متوجه میشیم که پس از آن که یک طبقه بودن دچار اختلاف شدن، به خدای متعال پیامبران را مبعوث کرد. پس اینجا بعثت اتفاق میفته تا پیامبران مردم رو بشارت بدهند به بهشت و هشدار بدهند از قیامت و جهنم، و برای اینکه انبیا بتونن این وظیفه خودشون رو در جهت برقراری عدالت در جامعه به درستی برقرار بکنن، کتاب را و وحی را و مجموعه معارف و مقررات رو بر اساس حق فرو فرستاد به همراه انبیا. لیحکم بین الناس فی مختلفوا فیه، تا میان مردم درباره آنچه با یکدیگر در آن اختلاف ورزیده اند حکم و قضاوت کند. یعنی مبنای قضاوت میان مردم در اختلافاتی که بینشون پیش میاد وحی الهی هست که توسط انبیای الهی صورت میگیره. اما متاسفانه با اینکه وحی هم نازل میشه، دوباره کسانی که با وحی آشنا میشن خود اینها دو گروه میشن. یعنی بعضی از انسان‌های ستمگر هستند که از خود وحی هم سوء استفاده می‌کنند. لذا در ادامه آیه می‌فرماید که و مختلف فیه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. خیلی خوب، بعد به آیه 5 ببخشید، با آیه 1 و 2 سوره جمعه هم استناد شده. والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. که اینجا بحث راهکار و ابزارهایی هست که انبیا دارن برای رفع اختلافات در جامعه، یکی تزکیه است، یکی هم تعلیم کتاب و حکمت، که در تفسیر سوره جمعه گفتار اول، دوم و سوم همین آیات توضیح داده شدند و البته در گفتار چهارم و پنجم و ششم هم آیات دیگری در مورد مواجهه اهل کتاب با پیامبرانشون که در جلسات بعدی از همین فصل به اونها هم توجه شده. خب پیامبران چگونه این کار رو انجام میدن؟ این از طریق بعثتی اتفاق میفته در درون پیامبران، یعنی اول خدای متعال پیامبران رو به لحاظ باطن دگرگون میکند. بعثت معناش اینه، یعنی یک برانگیختگی در باطن و روان خود پیامبر. پس از اون پیامبر مأمور میشه که یک بعثتی در درون جامعه خودش و در درون انسانها به وجود بیاره، یک انقلابی انجام بده به کمک این انسانهایی که موفق میشه بعثت رو در درون اون انسانها به وجود بیاره، که در این قسمت استناد شده به آیاتی از سوره مبارک زها و همینطور آیات اول سوره مبارک علق و آیات اول سوره مبارک نجم که لابد مطالعه فرمودید. خب رسالت اجتماعی پیامبر چیه؟ یعنی رستاخیز و بعثت در درون پیامبر اتفاق افتاد. حالا پیامبر مبعوث میشه که در جامعه و نظامات و مردم این رستاخیز رو انجام بده. برای چی؟ برای اینکه حق را به جای باطل بنشاند، نظامات الهی رو به جای نظامات جاهلی بنشاند. جامعه جاهلی جامعه هست که پر از نابسامانی هاست. نابسامانی ها دو دسته میشه، نابسامانی های مادی و نابسامانی های معنوی. پیامبران مبعوث میشن تا جامعه رو هم از شر نابسامانی های مادی حفظ بکنن و هم از شر نابسامانی های معنوی. حق چیزی است که همسو با فطرت انسان هست، باطل ناهمسو با فطرت انسان هست. به همین خاطر مقرراتی که انبیاء الهی از سوی خدا می آورند برای ساختن جسم و روح انسان، ساختن جامعه، اینها متناسب با ساختمان روحی و جسمی انسان هست. برای اینکه دو تا مثال برای بحث زده شده باشه، سوره قصص، بخشی از آیات سوره قصص رو در مورد حضرت موسی سلام الله علیه و فرعون حضرت آقا اینجا ارائه فرمودن. در واقع موسی پرچمدار نظام الهی هست و فرعون پرچمدار نظام طاغوتی و جاهلی هست. ببینید که در این آیات بر چه نکاتی تاکید شده. می‌فرماید که نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون الحق لقوم یؤمنون. ما بخشی از ماجرای موسی و فرعون رو بر طبق حقیقت بر تو میخوانیم تا تو هم اینها رو برای مردم تلاوت بکنی، شاید که ایمان بیارن، شاید که دلهاشون متوجه حق بشود. ان فرعون علا فی الارض، فرعون بر روی زمین برتری میگرفت، استکبار میورزید و جعل اهلها شیعن، مردم رو گروه گروه قرار میداد، طبقه طبقه قرار میداد، یک گروه رو مستضعف قرار داد، یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم، پسرانشون رو ذبح میکرد میکشت، زنان و دخترانشون رو زنده نگاه میداشت. انه کان من المفسدین، فرعون از مفسدین بود. این میشه جامعه جاهلی، جامعه فاسد. و نرید و انمون على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه. اما خدای متعال میفرماید که اراده من این هست که مستضعفان را در زمین حاکم بکنم و اونها رو رهبران و پیشوایان جامعه قرار بدهم و نجعلهم الوارثین و نمکن لهم فی الارض، بهشون در زمین قدرت بدهیم، اونها رو متمکن کنیم، مستقر کنیم. و نری فرعون و هامان و جنوده هم آمن هم ماکان و یحذرون، و به فرعون و هامان و سپاهیانشون چیزی رو که از اون پرهیز میکردن نشون بدیم، یعنی قدرت الهی رو بهشون نشون بدیم. بعد آیاتی رو آوردن که سرانجام این حرکت پیروزی حق بر باطل هست، همونطوری که جناب موسی سلام الله علیه بر فرعون پیروز شد. یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم الله متم نوره ولو کره الکافرون. و همطور به این آیه استناد فرمودن که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. بنابراین انبیا میخوان نظام توحیدی بسازن، خدا هم کمک میکنه، نظام توحیدی بر نظام جاهلی غلبه میکنه. و ضمن اینکه این مسئله در طول تاریخ اتفاق میفته، در پایان تاریخ هم پیروزی از آن مسیر توحید و انبیای الهی خواهد بود. خب انبیا برای اینکه بتونن وظیفه خودشون رو انجام بدهند، لازم هست که یک جامعه عادلانه الهی توحیدی بسازن، یعنی تشکیل جامعه و نظام توحیدی برای ایجاد عدالت و تکریم انسانها و مبارزه با ظلم و شرک و خرافه و جهل. در واقع انبیا نیومدن که انسانها رو یکی یکی به سوی خدا دعوت بکنن. رسالت انبیا انسانسازی دانه دانه نیست، چون این اصلا امکان نداره، فرصتش نیست، وقتش نیست. انبیا آمدند که کارخانه انسانسازی ایجاد بکنند. کارخانه انسانسازی چیه؟ جامعه اسلامی، نظام اسلامی. یعنی مهمترین وظیفه و رسالت جامعه اسلامی اینه که کارخانه انسانسازی باشه، کارخانه تولید افراد مؤمن باشه. لذا استناد میکنن به آیه 25 سوره مبارک حدید که خدای متعال میفرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما انبیا رو فرستادیم با دلایل روشن و آموزش‌های روشنگر، مجموعی از مقررات و قوانین و روش‌های زندگی ساز رو هم همراه اونها فرستادیم، که حالا در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله می شود قرآن کریم و تعالیمی که خود پیامبر در تشریح و تبیین وحی داشت، سنت پیامبر و همه معصومین علیه السلام. و میزان را هم ما نازل کردیم. برای چی؟ لیقوم الناس بالقسط، برای اینکه مردم تربیت بشن، بشوند بر پادارندگان عدالت، تا انسان‌ها زندگی عادلانه را برپا کنند، محیط عدالت و برابری را برپا بکنند. خب یک کسانی ممکنه که روبروی حرکت توحیدی انبیا بیستند، می‌فرماید که از این حیث بهشون قدرت نظامی و تشکیل دولت را هم عطا کردیم. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. آهن عنوان یک وسیله دفاعی و نیروی قهر و غلبه که درش قدرتی شگرف هست و البته فوایدی هم به مردم میرسونه، در اختیار انبیا قرار گرفت تا با مزاحمان و معارضان راه خدا مبارزه بکنند. در آیه دیگری، آیه 156 سوره اعراف، به وظایف انبیا اشاره شده. یأمرهم بالمعروف، امر به معروف، و ینهاهم عن المنکر، نهی از منکر. و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت علیهم. تا اینجا وظایف انبیا هست که بارهای گران جهل و خرافه رو از فکر و ذهن مردم باز کنن، زنجیرهایی رو که بر دست و پا و ذهن و جسم و روحشون بسته شده باز بکنن و به حلال و حرام خدا اونها رو آشنا بکنن. حالا وظیفه مردم چیه؟ اینه که ایمان بیارن به انبیا، فالذین آمنوا به و عزروه و پیامبر و رهبر الهی رو بزرگ بشمارن و نصروه و او رو یاری بکنن تا رستگار بشن. و تبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. وحی رو که آورده، قرآنی رو که آورده اطاعت بکنن تا به رستگاری برسن. خب پیامبران دعوت خودشون رو از کجا شروع میکنن؟ برای ساختن جامعه اسلامی و ایجاد نظام توحیدی. پیامبران دعوت خودشون رو از توحید شروع میکنن. اولین پیام همه انبیاء الهی دعوت به توحید و به دنبالش اجتناب از طاغوت بوده است. خب ما با توحید در جلسات قبلی آشنا شدیم، توحید افعالی، توحید عبادی. اونجا عرض کردیم که خدای متعال می‌فرماید که فلسفه آفرینش توحید عبادیه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لذا اینجا هم استناد شده به آیه 26 سوره مبارک نحل که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ما به سوی هر گروهی، هر امتی پیامبری فرستادیم. یعنی این آیه شامل همه پیامبران میشه که پیام ما را به مردم ابلاغ بکنند. خب پیام خدا چی بوده؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. ای مردم، خدا را عبادت کنید و از طاغوت اجتناب کنید. که قبلا عرض کردیم لازمه اطاعت خدا و عبود، لازمه عبادت خدا و تواضع در برابر خدا و خضوع در برابر خدا اطاعت از خدا هست، اطاعت از ولی خدا هست و اجتناب از طاغوت هست. اطاعت هم لازمش معرفت هست، معرفت به دستورات خدا. البته در ادامه می‌فرماید که مردم دو گروه شدن، چون انسان مختاره دیگه، عده‌ای پیام انبیا رو قبول کردن و هدایت شدن. فمن هم من هدى الله، عده‌ای هم دعوت انبیا رو قبول نکردن و در مسیر ضلالت افتادن. راجع به حضرت نوح میگه همین پیام رو برای مردم خودش داشت. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. راجع به دیگر انبیا هم در سوره اعراف همین بحث مطرح شده. مثلا میفرماید که و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. خب چه گروه‌هایی در برابر انبیا ایستادند؟ گروه‌هایی که احساس می‌کردند توحید، آگاهی مردم، عبادت خدا و گسترش دین در جامعه جلوی ظلم اونها رو می‌گیره. طاغوت‌ها در برابر انبیا وایستادند و با انبیا وارد جنگ شدند. و کسانی که در خدمت طاغوت‌ها بودند، یعنی ملع، مترفین، احبار و رهبان، طاغوت‌ها بدون کمک نیروهای روشنفکری و نمیدونم درباری و نمیدونم با سواد که کاری از پیش نمیبرن، هر طاغوتی یه عده آدم با سواد که اونها رو اجیر کرده برای توجیه کارهای خودش در دور خود، دور بر خودشون دارن. که اینجا احبار و رهبان رو مطرح کرده. بعضی از آیات میگه بعضی از علمای اهل کتاب بودن که به خاطر دنیاگرایی حاضر بودن تورات رو تحریف کنن، انجیل رو تحریف کنن. امروزه مثلا علمای درباری در برخی از این کشورهای اسلامی هستند که به خاطر منافع دنیوی حاضرن قرآن رو تحریف بکنن، حاضرن باب میل اسرائیل حرف بزنن، حاضرن باب میل آمریکا حرف بزنن. دیروز در دیدار با مردم استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی مقام معظم رهبری نکته بسیار مهمی رو فرمودن. فرمودن که خدای متعال می‌فرماید که پیامبر و یارانش کسانی هستند که اشداء علی الکفارند، رحما و بینهم هستند. یه کسی که به پیامبر اقتدا کرده یه جوری حرف نمیزنه که دشمن و طاغوت از حرفش سوء استفاده بکنه، وحدت ملی و امنیت ملی جامعه اسلامی رو به خطر نمیندازه. بعد فرمودن که من یه سوال دارم به این مضمون، کسانی که دارای تریبون هستند اینها نگاه کنن وقتی حرف میزنند از این حرفشون دشمن خوشحال میشه یا ناراحت میشه، آمریکا از حرف اینها خوشحال میشه یا ناراحت میشه. اگر از حرف شما آمریکا خوشحال میشه، پس معلومه که شما حرفت با به دل طاغوت بوده. اینا میشن احبار و روحبان. یک گروه مترفین هستن، طاغوت‌های اقتصادی مثل قارون، نمونه‌ای که در قرآن آمده قارونه که در خدمت حکومت فرعون بود. یه دهم اون ملع و گروه‌های سیاسی هستن، اصحاب قدرت که در قرآن ازشون با عنوان ملع یاد شده. پس در یه پاسخ کلی طاغوت ها در برابر انبیا سفارایی می کنند، در یه پاسخ جزئی تر طاغوت ها به کمک سه گروه این کار رو می کنند: به کمک اهل فکر، به کمک اهل ثروت و به کمک اهل قدرت و سیاست. همون مثلث زر و زور و تزویر میشه که در خدمت طاغوت قرار گرفتند. بحث بعدی اینه که خب سرانجام کار انبیا چی میشه؟ چه شده است؟ چه میشود؟ در آینده چه خواهد شد؟ چون جریان انبیا که به پایان نرسید. رسول الله خاتم النبیین بود، اما رهبری الهی با ائمه معصومین علیهم السلام استمرار پیدا کرده دیگه. الان هم ما در عصر غیبت هستیم، یعنی ذخیره الهی حضرت بقیت الله الاعظم زنده هستند و موعود الهی هستند که انشاءالله ظهور خواهند کرد برای به پایان رسوندن حرکت انبیای الهی. می فرمایند که طبق آیات قرآن کریم هر جا مردمانی به پیامبران ایمان آوردند و علاوه بر ایمان اهل صبر هم بودند، اونجا انبیا پیروز شدند. مثل ماجرای خود حضرت موسی سلام الله علیه، مثل ماجرای حضرت ابراهیم سلام الله علیه. اما اگر جایی هم مردم ایمان نیاوردند و گمراهان تعدادشون زیاد بوده، باز خدای متعال پیامبران خودش رو نصرت کرد، چنان که حضرت هود، حضرت صالح، حضرت لوط، اینا رو خدای متعال نجات داد ولی قومشون رو عذاب کرد. حضرت ابراهیم سلام الله علیه رو ببینید خدا نصرت میکنه در درون آتش. رسول الله رو خدای متعال نصرت میکنه صلی الله علیه و آله. لذا داوری حضرت آقا به طور قاطع این است که همواره پیروزی با جریان حق و انبیای الهی و پیروان اونها بوده. و این آیه قرآن که خدای متعال می‌فرماید ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، فرمان ما برای فرستادگانمان پیش از این صادر گشته است. اون فرمان چی بوده؟ این بوده انهم لهم المنصورون، پیامبران الهی و رهبران الهی پیروزند و فراتر از اون و ان جندنا لهم الغالبون. خدای متعال می‌فرماید که سپاهیان ما همواره پیروزند. بنابراین اگر مردمی با خدا باشند، اهل صبر و ایمان باشند، نصرت الهی شامل حالشون می‌شود. خب همینطور آیات دیگری را آوردن، مثل این آیه که خدای متعال با تأکید فراوان می‌فرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. قطعاً چون که سه تا تأکید داره، انا خود انا میدونید طرف تأکیده، لام لننصر تأکیده، خود جمله تأکیده، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. برای اینکه کسی فکر نکنه که منظور فقط قیامته، میفرمه نه، فی الحیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد. ما به طور حتم یقین پیامبران خودمون رو، رهبران الهی رو، اون کسانی رو که ایمان آورده باشند به پیامبران، اینها رو یاری خواهیم کرد، هم در این جهان فی الحیات دنیا و هم در روز قیامت. پس صبر و ایمان اگر داشته باشی، پیروزی با ما هست. مثل خود انقلاب اسلامی که مظهر نصرت الهی بود، لذا به این آیه هم استناد شده که خدای متعال می‌فرماید فصبر ان وعد الله حق. ای پیامبر، ای انسان مؤمن، استقامت کن، صبر بکن که وعده خدا حق است. اگه خدا بهتون گفته که شما پیروز خواهید بود. خب مسئله بعدی که مطرح شده اینه که ما کی مؤمن به پیامبر هستیم. اگر آمدیم گفتیم اشهد ان محمد رسول الله، ما گواهی میدهیم که من گواهی میدهم، قبول دارم خدایا که محمد فرستاده تو هست، خب حالا تمام کار؟ بفرمایید نه. این همون اشکالیه که بخشهایی از امت اسلامی دارن، فکر میکنن اگر گفتیم که ما پیامبر رو قبول داریم دیگه کافیه. نه، ما باید متعهد بشویم به دستوراتی که پیامبر میدهد، ما باید متعهد باشیم در برابر خدا و رسول خدا و قرآن کریم و سنت رسول الله. ما کی متعهد هستیم؟ وقتی که اطاعت بکنیم، وقتی که دستورات پیامبر رو انجام بدیم. اینجا یک نکته مهمی رو فرمودن که ما در جامعه سه گروه نداریم، دو گروه داریم، یعنی یا آدم ها موافق انبیا هستن، در جبهه انبیا هستند، یا مخالف انبیا هستند. ما قشر بی طرف نداریم. اگه کسی بگه من بی طرفم، او در واقع در برابر انبیا وایستاده. لذا در صحنه هایی که پیش میاد، ما آدم بی طرف معنا نداره داشته باشیم. یا شما طرفدار حق یا باطل. اگه کسی بگه من بی طرفم، مثلا حادثه عاشورا اتفاق افتاده، بعضی ها بودن میگفتن که ما بیطرفیم. خب اینا زمینه رو برای شهادت امام حسین فراهم کردن دیگه. لذا به این آیه استناد کردن از سوره مبارک انفال که خدای متعال میفرماید ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. این بحث مهاجرینه که ایمان آوردن، از مکه هم هجرت کردن به مدینه، با مال و جانشون هم در راه خدا جهاد میکنن. والذین آووا و نصروا، اینم مربوط به انصار مردم مدینه که اون گروهی که پناه دادن به این مهاجرین و نصرت کردن پیامبر و اسلام رو، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اینها یه جبهه رو تشکیل میدن، اینها با هم هم جبهه هستن، هم گروه هستن. اما اونایی که ایمان آوردن توی مکه ولی هجرت نکردن به مدینه، دستور پیغمبر رو برای هجرت به مدینه گوش نکردن، می‌فرماید که اونا با شما همگروه نیستن. والذین آمنوا ولم یهاجروا، اونایی که ایمان آوردن ولی هجرت نکردن از مکه به مدینه، ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، اونها با شما همجبه نیستن مگر وقتی که هجرت بکنن. خب پس جامعه اسلامی یه شبکه هست، یک مجموعه هست. در ادامه به آیه 5 سوره جمعه در پایان این بحث استناد فرمودن و اون اینه که مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. این راجع به اهل کتابه، راجع به کسان یهودیان هست که تورات به اینها داده شد، اینا حامل تورات بودن ولی به تورات عمل نکردند، به تعهدات تورات گردن ننهادن. فرماید خدای متعال که خب فرق یه آدمی که حامل یه کتاب الهیه مثل تورات ولی بهش عمل نمی کنه با یه حیوانی که بار کتاب برش باشه چیه؟ فرق ندارن دیگه. پس تعهد به انبیا و راه انبیا و وحی الهی و قرآن کریم یه تعهدی که خدا از ما خواسته که بهش عمل بکنیم. این خلاصه و چارچوب این فصل بود که خدمتتون عرض کردم. ببخشید یه مقدارم من چون صدام گرفته سرما خوردم، شاید صدای من براتون آزار دهنده بود. این آیه پایانی که گفتم در تفسیر سوره جمعه گفتار چهارم و پنجم و ششم همین آیه 5 سوره جمعه اونجا توضیح داده شده، اگر اونجا رو ملاحظه بفرمایید اون هم خوبه. خب به سوالات شما میپردازیم. فرمودن که آیات هجرت، شاید هم آیات هجرت بیرونی در مورد، شاید آیا باشه، آیا هجرت بیرونی در مورد آقایون هست و برای خانم‌ها فقط هجرت درونی رو در بر میگیره؟ ببینید هجرت نکته ای رو شما چون متن رو خوندید این بحث رو مطرح فرمودید. بله هجرت همیشه مکانی نیست، هجرت گاهی از یک مکان به مکان دیگری هست و یه نوع هجرت هم هجرت باطنی و درونیه که انسان از رذائل هجرت بکند به فضائل، از طاغوت درون خودش و هوای نفسش هجرت بکنه به اینکه عقل خودش رو رئیس هواهای نفسانی خودش قرار بده، از بدی‌ها انسان هجرت بکنه به خوبی‌ها. این هجرت درونی و باطنی که برای همه هست، اما هجرت ظاهری و جغرافیایی مربوط به همه کسانی می‌شود، چه زن و چه مرد، فرقی نداره، که در یک جایی هستن و اونجا نمیتونن دین خودشون رو حفظ بکنن. حالا ممکنه یک کسی توی اداره باشه، ممکنه کسی توی شهر باشه، ممکنه یک کسی توی کشور باشه، فرقی نمیکنه کجا باشه، چون در اون مکان هست دین خودش رو نمیتونه حفظ بکنه. ولی اگر از اونجا بره یه جای دیگه، محل کارش رو مثلا عوض کنه، شهر محل زندگیش رو عوض کنه، کشور محل زندگیش رو عوض کنه، میتونه به دین خودش عمل بکنه. اینها خب هجرت باید بکنن. اما اگر کسی نمیتواند هجرت بکند، اون آیاتش هم هست، لا حیلت لهم، یعنی اصلا توان هجرت نداره، اینا طبیعتا هجرت برشون واجب نیست. حضرت آقا در اون سخنرانی ها متنش رو اگه خونده باشید اونجا به یک آیه استناد فرمودن که وقتی که ملائکه و فرشته وحی میاد با آدمی مواجه میشن که تازه از دنیا رفته، وارد عقبا شده، میبینن این چقدر وضعش درب و داغونه، بهش میگن که این چه وضعیه که تو داری، چرا اینقدر درب و داغونی، مگه تو کجا بودی؟ بعد اینا میگن که ما مستضعفین در زمین بودیم، ما رو طاغوت‌ها ضعیف نگه داشته بودن و ما نتونستیم که به دستورات خدا عمل بکنیم. بعد به اینها گفته میشه که ملائکه به اینها میگن الم تکن ارض الله واسعه، آیا زمین خدا وسیع نبود؟ تو چرا یه جایی موندی که نتونی به دین خدا عمل بکنی، نتونی دستورات خدا رو انجام بدی؟ حالا هجرت از مکه به مدینه اون که فرمان رسول خدا هم بود، یعنی رسول خدا فرمان به هجرت داده بودن که از مکه هر که میتونه پاشه بیاد مدینه تا ما اونجا بتونیم از خودمون دفاع بکنیم، دولت اسلامی رو تشکیل بدیم، یه عده و عده‌ای داشته باشیم. لذا اگر هجرت جایی بخواد اتفاق بیفته، تابع امر رهبر مسلمین هست، تابع امر حاکم اسلامی هست. امروز در عصر غیبت تابع امر ولی فقیه هست که امر به هجرت جایی صادر بکنه یا نه. ولی به طور کلی ملاک هجرت، یکی از مهمترین ملاک های هجرت، حفظ دین هست. فرمودن که همین سوال رو پرسیدن در ادامه که مسئله اصلی در هجرت فقط حفظ دینه یا حفظ شأنیت و شخصیت انسانی و ایمانی هم هست؟ دیگر زنی مستضعف در منزل خودش هم باشه بعد هجرت کنه یا نه؟ ببینید، حفظ شخصیت انسانی و ایمانی و حفظ شأنیت انسان یعنی حفظ کرامت انسان، این جزء دینه دیگه. یعنی حفظ دین یعنی چی؟ حفظ دین به همین چیز هاست که امام حسین علیه السلام می فرماید که مثلی لا یبایع و مثله و علی الاسلام السلام از قد بلیت الامت و براء مثل یزید هیهات من نزله. اسلام به ما گفته زیر بار ذلت نرید. خب اما که یک خانم در منزل خودش مورد استضعاف قرار بگیره، این دوتا فرض داره. یه فرضش اینه که یعنی شوهرش مسلمان نباشد. خب یک چون این فرضی که ما نداریم، که چون یک زن مسلمان نمیتونه با مرد غیر مسلمان ازدواج بکنه. بگیم نه، وقتی ازدواج کرده مسلمان بوده، الان دیگه طاغوتی شده، از اسلام خارج شده، خب اینجا حلقه زوجیت خود به خود قطع میشه. به محض ارتداد مرد یا زن حلقه زوجیت در واقع قطع میشه. اما نه، طرف مثلا مسلمان اسمیه، یعنی اسمن مسلمانه، این دختر خانم و این خانم هم با او ازدواج کرده، اما بعد متوجه شده که عجب طاغوتیه مثلا این. خب اینجا مسیرش مراجعه به حاکم شرعه. اگر اثبات بشه که اون آقا بر خانمش ظلم داره، روا میداره و حاکم شرع بهش دستور طلاق میده، اگر دستور طلاق نداد که خود حاکم شهر طلاق رو جاری میکنه. حالا اون بحث عرضم بزرگ شما آیات سوره طلاق بحث دیگری داره که من چون الان یکم صدام گرفته امروز راحت، یعنی با زحمت صحبت میکنم. اگر خواستید من سوره طلاق رو در اون دوره تفسیری که گفتم، خب مستحضرید یه دوره کامل من تفسیر قرآن رو گفتم، از جمله سوره طلاق رو هم تفسیرش رو گفتم در کانال هایی که به نام من هست در ایتا میتونید ببینید، در رادیو پژوهش پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هم اونجا دوره تفسیر من هست، تفسیر سوره طلاق رو میتونید اونجا گوش بدید. اونجا تفسیر صوتیه، بله میتونید اونجا بس رو گوش بدید. خب اگر سوال دیگری باشه، بله بله جلسه ضبط شده، صوتش در اختیارتون، اگر خواستید از طریق مسئولین دوره انشالله قرار میگیره. بله خیلی ممنونی که تشکر کردن بعضی از عزیزان، من هم از شما متشکرم. انشالله که موفق باشید. مباحث بسیار مهمی بود در بحث فصل نبوت، هرچند که تفسیر سوره جمعه اون گفتار اول تا ششم از بحث شما در بحث امروز نبود، ولی برای تکمیل مطلب خودتون اونها رو مورد مطالعه قرار بدید. موفق باشید، خدا نگهدارتون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.